جناب دکتر سپاس خوش آمدید.
سلامت باشید.
پرسش اول من در رابطه به شایعات در مورد اختلافات در صف رهبری طالبان هست. آیا در جامعه‌ای که فعلا در افغانستان زندگی میکنن طالبان در او دچار اختلاف شدن؟ اگر اختلاف دارن سر کدام موضوعات هست و اگر کدام موضوع مشخصی هست میخواستم از شما در این مورد بشنوم.
بسیار خوب. ببینین، اختلافات بین رهبری طالبان همیشه وجود داشته، از حالا نیست، خصوصا در قسمت آقای شیخ هیبت الله که به اصطلاح رهبر عمومی طالبا هست. از زمانی که اینا به این سمت رسیدن یک سلسله اختلافات فکری بین آقای هیبت الله و تعداد دیگه از رهبری طالبا وجود داشت. بیشتر ای که خود شیخ هیبت الله آدم ایدئولوژیک تر هست، یعنی به مو ایدئولوژی اساسی پایبند تر هست و همواره همو خط ایدئولوژیک را تعقیب کرده در زمان جنگ و در زمانی که بعد از اینکه اینا به قدرت رسیدن. حالا هم همو اختلافات کاملا وجود داره، یعنی حتی میتونیم بگوییم که اکثریت رهبری طالبا با خود آقای هیبت الله اختلاف نظر بسیار جدی دارن و مسئله اختلاف نظر هم موضوع حکومتداری است. در کل در سه بخش حداقل در مسئله حکومتداری اختلاف نظر وجود داره. در قدم اول موضوع حقوق زن، حقوق بشر، حقوق دخترها، در کل مسئله حقوق اتباع هست که آقای هیبت الله تا جایی که دیده می شود از 3.5 سال به این طرف همواره حقوق را زمینه را عرصه را تنگتر و تنگتر و تنگتر برای مردم افغانستان ساختن. مکاتب بسته بود، پوهنتون ها بسته بود، باز حال اخیرن شما مطلع هستن که حتی انستیتوی تبیر هم برای دخترها بسته کردن. زمینه کار برای زنها نیست، حقوق اتباع دادن همیشه، یعنی فضا کاملا تنگ است. این یک مسئله اختلاف نظر هست که آقای هیبت الله و ممکن یک تعداد از حلقه نزدیک او پافشاری دارن در تداوم این وضعیت، اما اکثریت رهبری طالبا به این باور هستن که نه، این ممکن نیست و باید در این تغییرات بیاید، باید پالیسی ها راحت تر و ساده تر شن. موضوع دوم اختلاف هم ربط داره به او، هم مسئله نحوه حکومت داری است. شما ببینید 3.5 سال تقریبا میگذره از به قدرت رسیدن طالبا، هنوز حاکمیت اینا بر اساس یک قانون اساسی استوار نیست. یعنی در هیچ جای دنیا، در هیچ جای دنیا حاکمیت را نمیبینید که 3-3.5 سال در قدرت باشه و اساسا قانون اساسی نداشته باشه و یا ای که حتی یک کشور هم ایره به رسمیت نشناسه. بنابراین مسئله تعیین تأمینات حقوقی، یعنی اساس حقوقی دولت، هم مسئله دیگه است که یک تعداد زیادی از رهبری طالب و بهی باور هستن که باید برن به طرف ساختن یک قانون اساسی و قانونمند ساختن نظام، ولی آقای هیبت الله به این فکر هست که خب قانون اساسی ما شریعت است و ما میگونه ما ادامه میدیم. بالاخره مسئله سوم اختلاف نظر که در همی هم رد داره، مسئله مشارکت سیاسی هست. تا حال خود در این 3-3.5 سال گذشته فقط نظامی که هست صرف نظام طالبانی هست، تمام کسانی که در حاکمیت هستن طالب هستن، اگر عموماً پشتون هستن، ولی کسانی که غیر پشتونی هم که هستن، تعداد بسیار کم تاجیک و ازبک و هزاره هم که هستن در پست‌های دولتی، همه طالب هستن. بنابراین مشارکت سیاسی بیرون از تحریک طالبان وجود نداره، در حالی که یک تعداد زیادی از رهبری طالبا به این باور هستن که هم مشارکت سیاسی به لحاظ قومی باید مطرح باشه، اقوام مردم مختلف مردم افغانستان خود را در ساختار حکومت ببینن، و هم این که یک تعداد مردمای مسلکی تحصیل کرده و تکنیکی باید در نهادها باشن تا که اونا نهادها را بسازن و نهادها را رهبری بکنن. در کل اختلاف نظر در همین سه مسئله وجود داره بین رهبری طالبا.
اگر برگردیم به موضوع شریعت که شما اشاره کردین، گفتین طالبا به اساس شریعت قانونشان انفاذ میکنن و طرفدارای خود دارن و موضوع مشروعیت دهیشان هم به همین دلیل به تاخیر افتاده، ما در صورتی که از طالبان برخوردایی که تمکین نکردن در مقابل خواست جهانی را دیدیم، اما در مقابل هم ارتباطشان با کشورهای جهان حالا به یک شکل غیر مستقیم هم دیدیم، این مشروعیت دهی چه تغییر ایجاد میکنه؟ به صورتی که ما میبینیم فعلا با روسیه ارتباط دارن، با ایران ارتباط دارن، در شماری از کشورهای اروپایی نمایندگی هایشان وجود داره. فکر میکنین این مشروعیت دهی چه نسخه جدیدی را برایشان اگر قرار باشه که این اختلافات برطرف شود به وجود بیارن؟
دقیقاً به همون گونه که شما فرمودین، مراودات دیپلماتیک با اکثریت کشورها وجود داره. از یک دو سه سال به این طرف میشه که این مراودات وجود داره. کشورهای منطقه تقریبا همه بدون استثنا با طالبان مراودات دارن. تعداد کشورهای اروپایی، ایالات متحده نداره چون این مراودات را به گونه مستقیم، ولی اکثریت کشورها دارن. اما اینا کاملا رسمیت شناسی نیست، مشروعیت دادن به نظام طالبان نیست، بلکه از روی جبر روز است. یعنی ضروریات روز دیپلماتیک را باید مرفوع بکنن، چون افغانستان یک کشور منزوی نیست، به لحاظ جیوپولیتیک یک کشور مهم هست. لذا کشورهای منطقه، حتی کشورهای فرا منطقه، لازم دارن، ضرورت دارن که با افغانستان در مراودات باشن، و همین مراودات از اینا در حد پرگماتیک باقی مانده. ولی تمام کشورها، من هیچ کشور را سراغ ندارم، حتی چین و روسیه، که پاکستان، چین، روسیه، ایران که از جمله به اصطلاح دوستای نزدیک طالبا هستند، ما هرگز تا حالا از اینا نشنیدیم که اینا بگوین ما نظام طالبان را در افغانستان بلا قید و شرط به رسمیت میشناسیم. همواره تاکید به این کردن که مشارکت سیاسی، حکومت فراگیر در افغانستان باید تأسیس شود، حقوق بشر مختصن، حقوق دخترها و زنها برشان اعاده شود، و همین موضوعات را که پیشتر گفتیم. یعنی این جامعه جهانی من حیث شروط اساسی بالای طالب ها گذاشته تا که ایره اینا اگر بپذیرن، همین اصلاحات را بیارن، باز جامعه جهانی به رسمیت میشناسن اینا را. ولی اگر نکنن، مراودات دیپلماتیک به گونه پرگماتیک ممکن حالا یک سال، دو سال، در کوتاه مدت ادامه پیدا بکنه، ولی در دراز مدت اون نمیدونه راه حل برای افغانستان باشه و افغانستان را در دراز مدت از انزوای دیپلماتیک بیرون بکشه.
سازمان ملل متحد در گزارش سال 2024ش در رابطه با حضور گروه های دهشت افغانی در افغانستان که بیش از 20 گروه هست اشاره کرده، و موضوع دوباره مشروعیت دهی طالبان وابسته به این موضوع هست. جامعه جهانی میخواهد که طالبان با این گروه ها ارتباط نداشته باشند. این حضور این گروه ها در افغانستان موضوع نگران کننده برای جامعه جهانی هست. ما میخواهیم در رابطه با این گروه ها از شما بپرسم، این گروه ها شامل کدام گروه ها میشن و واقعا از نظر نظم جهانی چقدر میتونن باعث خطر برای کل دنیا شوند؟
خب در افغانستان متاسفانه از سالیان متمادی گروه های مختلف تروریستی خارجی حضور داشتن و فعالیت داشتن. از تقریبا 20 سال گذشته حداقل، حالا 20، گاهی 22، گاهی 18، گروه های مختلف تروریستی وجود داشتن. ما زمانی که در حکومت افغانستان، حکومت وقت افغانستان خدمت میکردیم، این گروه ها را ما در کل به 4 کتگوری تقسیم بندی میکردیم از لحاظ تحقیقاتی. گروه های اول گروه های خود افغان بودن، طالبا بودن، و گروه های خرد و کوچکی که زیر چتر عمومی طالبا فعالیت داشتن، افغان ها یک. کتگوری دوم گروه های پاکستانی بودن و هستن که از تحریک طالبان پاکستان شروع تا لشکر طیبه و جیش محمد و سپاه صحابه و مجاهدین البدر، یک تعداد بسیار زیاد هستن، گاهی 12، گاهی حتی تا 14 گروه پاکستانی در افغانستان حضور داشتن و حالا هم گفتم میشه یک تعدادشان داره. کتگوری سوم گروه های منطقه‌ای بودن که حداقل 4 گروه سابق حضور داشتن، حالا هم گفتم میشه کماکان هستن، ETIM یا اویغور گروه چینایی بودن و هستن، گروپ IMU یا Islamic Movement of Uzbekistan برش میگن، ازبک ها هستن، یک گروه دیگه به نام، حالا بیروزا به نام تحریک طالبان تاجیکستان یاد میشود، سابق به نام جماعت انصار الله یاد میشود از تاجیکستان، یک زمانی هم یک گروه دیگه بود به نام جندالله. اینو هم جندالله دوتا بود، یکی مربوط ایران بود، بیشتر در مناطق بلوچستان فعالیت داشتن، و یک جندالله هم جندالله تاجیکستان. به هر حال این گروه های منطقه، و بالاخره کاتگوری چهارم گروه های تروریستی جهانی بودند که در کل داعش خراسان، یکی القاعده، دوم و یک گروه مجزا از القاعده مربوط به القاعده اما متفاوت به نام القاعده in the Indian subcontinent یاد میشه یا القاعده در شبه قاره هند. اینا حضور گرم، حضور محکم در افغانستان از سالیان متمادی داشتند. حالا هم گفته می شود که حضور این گروه ها در افغانستان موجود هست، اما حالا این رو باید ببینیم که به چی کدام این گروه ها واقعا در 3-3.5 سال گذشته فعال بودن کدام نبودن. نمیشه که به گونه عمومی فعلا این رو بررسی بکنیم. اگر اجازه بفرمایین اول داعش رو ببینیم. داعش خراسان هنوز هم در افغانستان فعال هست. طالبان در قسمت مبارزه علیه داعش خراسان واقعا یک سلسله دستاوردهای مثبتی داشتند، دستاوردهای بسیار خوبی داشتند. این که بعضی ها میگویند که داعش و طالبان با هم یک جای بودن و هستند، من شخصا تا حالا هیچ شواهدی را ندیدم. همواره طالبان در جنگ بودند با داعش و ما هم در جنگ با هر دو اینا بودیم در اون زمان. ولی خب چون طالبان نیروی قوی تر و بزرگتر بودند، عموم تاکید نیروهای دفاعی امنیتی ما بالای طالبان بود تا بالای داعش. البته با داعش هم بسیار نیروهای ما جنگیدن، اما دلیل عمده ای که چرا در او زمان حکومت وقت افغانستان نتوانست اراضی را از داعش پاک بکنه این بود که سطح تهدیدات خیلی بالا بود، جنگ ها بسیار زیاد شده بود، فشار طالب بسیار زیاد بود و کنترل ما نداشتیم بالای زیاد قسمت های از اراضی، از خاطر ما نتوانستیم. ولی طالب ها بعد از به قدرت رسیدن اینا تمام نقاط را که داعش تحت کنترل داشت، هم در شرق افغانستان هم در شمال افغانستان، پاکسازی کردن و داعش به همی بود که زیر فشار اینا رفت از حالت جنگ های به اصطلاح نیمه جبهه‌ای و نیمه تروریستی رفت به حالت یک کامل تاکتیک های تروریستی. مناطق را رها کردن، نتونستن حفظ بکنن، حتی تشکیلات خود را از حالت عمودی تغییر دادن به حالت سلولی، چون حالت سلولی میتونه تداوم پیدا بکنه، میتونه کشف و خونسا کردنش مشکل تر است نسبت به حالت استراکچر عمودیه که دارن. عموم رهبری داعش خراسان به شمول خود آقای شعب المهاجر دیگه در افغانستان نیستن، به پاکستان هستن. خود امی آقای ثناءالله غفاری و شهاب المهاجر گفته می شود که در منطقه بلوچستان پاکستان هست، اما سلول های داعش خراسان حالا هم در افغانستان وجود دارن، در شهرهای مختلف هستن، در نکات مختلف سلول ها به گونه پنهانی هستن و فعالیت دارن. هم از او مناطق شما مستحضر هستن که حملات را در بیرون از مرزهای افغانستان در ایران انجام دادن، در ماسکو انجام دادن، در شهرهای مختلف اروپایی سلولای خابیده داعش خراسان چندین تایش کشف و خونسا شده. یعنی تهدیدات بیرون مرزی داعش خراسان هنوز هم وجود داره و این ریشه در داخل افغانستان داره، هم در پاکستان هم در افغانستان.
دکتر صاحب، اگه بحث فراتر ببریم، چند روز پیش نماینده اتحادیه اروپا آقای تامس نیکلسن به کابل سفر داشت، با مقامات دید و در مورد نگرانی کشورهای همسایه در مورد موضوع دهشت افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این کشورهای همسایه خب مسلماً از جمله کشورهایی هستند که طالبان در طول سالها ارتباط نزدیک داشتند. اگر توجه این کشورها به موضوع حضور گروه‌های دهشت افغانی در افغانستان نیست، پس چی موضوع اینا را نگران میکنه؟ از جمله روسیه و چین که به هر صورت توافقات و دیدارهای بین هر دو کشور وجود داره در حال حاضر، اما چرا باید هنوز هم ابراز نگرانی خطر از حضور گروه های تروریستی در افغانستان بکنم؟
دقیقا من به همون گونه ای که پیشتر عرض کردم فکر میکنم دو گروه تروریستی، خب دو کتگوری گروه ها را عرض کردیم. یک داعش خراسان است که با وصفی که اراضی را در داخل افغانستان از دست دادن، هنوز هم موجودیت سلول های اینا باعث میشه که اینا بتوانن از داخل افغانستان و یک قسمت زیاده حتی از داخل پاکستان، چون رهبریشون به داخل پاکستان است، اینا بتوانن تهدیدات را متوجه امنیت منطقه بسازن. حمله ایران پیشترم صحبت کردیم، طرح ریزیش از منطقه شده بود، حمله که در مسکو اتفاق افتاد طرح ریزیش از منطقه شده بود. در یک سال گذشته چیزی را که من شنیدم در حدود حداقل 20 سلول داعش خراسان در کشورهای اروپایی کشف و خونسا شدن. اینا البته سلولایی هستند که در داخل اروپا توسط داعش خراسان که حالا رهبریش یک قسمت در پاکستان و یا سلولاش در افغانستان هستند، اینا را در همونجا جلب و جذب کرده بودند، در همونجا اینا را مسلح ساخته بودند و از همونجا میخواستن توسط اینا حملات تروریستی را انجام بدن. برای داعش خراسان است که واقعا تهدید بالفعل را هم برای کشورهای منطقه و هم برای کشورهای فراتر از منطقه خصوصا اروپا متوجه ساخته. و دید ما وقتی کشورهای اروپایی خصوصا و یا قسمتی از کشورهای منطقه‌ای اظهار نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی میکنن، هدفشون داعش است، گروه‌های دیگه واقعا نیست. و قرار دوم TTP است.
بله.
تحریک طالبان پاکستان است که گفتم میشه چندین هزار نفر دارن و اونا در داخل افغانستان هستن. تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغانستان روابط بسیار نزدیک دارن، روابط اینا از سالیان سال هست. ببینین حداقل روابط قومی در اینجا هست، یک تعداد زیاده از مردم ما، ببینین ما وزیرستانی به اصطلاح پاکستانی هم داریم، افغانستانی هم داریم، ما محسود یا مسعود افغانی هم داریم، محسود پاکستانی هم داریم. برای روابط قبیله‌ای و قومی وجود داره، روابط ایدئولوژیک وجود داره چون باور کلی، ایده کلی همه همو است، روابط سیاسی وجود داره چون رهبر طالبان پاکستان بیعت کرده به رهبر طالبان افغانستان، و بالاخره روابط اپراتیفی وجود داره. تحریک طالبان پاکستان یا TTP سالهای متمادی در کنار طالبان افغانستان علیه حکومت وقت افغانستان و مؤتلفین بین المللیش جنگید. برای اینا حداقل 4 رقم رابطه را دارن و از بین بردن روابط، پس کردن این روابط کار بسیار ساده نیست، کار بسیار طولانی است. در پهلوی تحریک طالبان پاکستان بلوچ‌ها هم هستند به نام مجید بریگید یا لوای مجید گفته میشه. لوای مجید یک گروپ بسیار خاص BLA یا بلوچ لیبریشن آرمی، لشکر آزادی خواه بلوچ است که بخش انتحاریشان، بخش تروریستی و مشخصا انتحاریشان را به نام لوای مجید یاد میکنند. لوای مجید توانسته در یک و نیم سال گذشته حملات بسیار زیاده را خصوصا بر نظامیان پاکستانی وارد بکنه. بنابراین ای هم در این کاتگوری است. گروه سوم که او هم گفته میشه که یک شاخه جدا شده و مجزا حدود 1.5 سال قبل از تحریک طالبان پاکستان است، این را به نام تحریک جهاد پاکستان یاد میکنند. تحریک جهاد پاکستان گروه کوچکتر است که این هم توانسته هم در منطقه بلوچستان هم در منطقه خیبر پشتونخوا پاکستان حملات بسیار زیاده را در یک یا دو سال گذشته اینا انجام بدن. بنان و اینا حضور دارن در داخل افغانستان و پاکستانی ها هستن که هم و حال و تپ و تلاش دارن و میگوین که خب گروه های تروریستی در داخل افغانستان امنیت منطقه را بر هم میزنن. از یک لحاظ راست میگن، این وجود داره. اون از لحاظ دیگه خب پاکستانی ها بودن که هم و حال در 40-50 سال گذشته تروریسم را در منطقه اینا به وجود آوردن، تروریسم را در منطقه من حیث یک حربه استراتژیک سیاست خارجی اینا همواره استفاده کردن. حالا اونا مو آمده برای خودشان دشمن شده. حالا همون ماری را که به اصطلاح محلی اگر صحبت بکنیم همواره تحریک میکردن به جان ما، به جان هندی ها، به جان دیگر ها، حالا آمده خودشان میزنه. بنان این بیشتر سراسده ها را پاکستانی ها میکنن. اگر به گزارشات سازمان ملل هم میره اضافه تر پاکستانی ها هستن که ایگه پاره میگن نه کشور سایر کشورهای منطقه، چون سایر کشورهای منطقه ظاهرن با مراوداتی که دارن توانستن بخش امنیتی خود را تأمین بکنن از طریق طالبان.
شما در بخش از صحبتاتان در رابطه با کشته شدن خلیل الرحمن حقانی اشاره به عملکرد داعش داشتین. در روزها و ماهای اخیر در مورد اختلاف بین دو شاخه حقانی و حکومت مرکزی در قندهار شایعاتی وجود دارد که بنا بر اختلافاتی که بین دو گروه طالبان به وجود آمده بیشتر دامن زده شده. میخوایم نظر شما را بپرسم، تفاوت ایدئولوژی که بین طالبی که در کابل هست و طالبی که در قندهار هست چی است و فکر میکنین دلیل این سمدهی به از خانه آمه نسبت به این که شبکه حقانی دید روشن‌تر نسبت به موضوعات جهانی از جمله تحصیل دختران، حضور زنان در اجتماع، موضوع کار زنان در کل نگاه بسیار میانه روتر داره نسبت به طالبی که فرمانبرداری داره از شیخ هبت الله و او میخواهد که دایی که از شریعت اسلام داره مطابق به همون نسخی باشه که از بعد اسلام برش باور داشتن پیش بره. نظر شما را میخواهیم در رابطه به این اختلافات موضوعی در این روزها در شبکه‌های اجتماعی در موردش میشنویم بپرسیم.
بله، از دید ما اختلاف ایدئولوژیک وجود نداره، همه عین ایدئولوژی را دارن، یعنی طالبان همیشون ایدئولوژیک هستن، طالبان همه گذشته از اینکه کی هستن همه ایدئولوژی افراطی اسلامی دارن. اگر شما ببینین مثلا به اصطلاح شبکه حقانی را که خب پدر آقای سراج الدین حقانی، جلال الدین حقانی، حتی از دهه 1970، از اوائل دهه 1970 اینا جنگ مسلحانه را مبتنی بر ایدئولوژی افراطی اسلامی بر علیه حکومت داود خان آغاز کردن که بعد بازو ادامه پیدا کرد بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان به قدرت رسید و شوروی ها به افغانستان حمله کردن، این رفت به یک جهاد به اصطلاح بسیار گرم، سالهای سال دوام پیدا کرد. حتی از بدو تاسیسشان اینا خیلی ایدئولوژیک بودن، این همو ایدئولوژی افراطی را اینا هم داشتن و هنوز هم دارن. طالبان دیگه‌ای که در کابل هستن، اگر ملا برادر هست یا اگر مولوی کبیر هست یا اگر مولوی یعقوب است، همشون همو ایدئولوژی را دارن. بنابراین من به این فکر نیستم که طالبان به اصطلاح ایدئولوژیک و طالبان غیر ایدئولوژیک وجود داره، همشون ایدئولوژیک هستن. اما اختلاف نظر در کجاست؟ اختلاف نظر در این است که یک قسمت زیاد از رهبری طالبا، اکثریت رهبری طالبا به این عقیده هستند که او ایدئولوژی مفرط را نمیتوانن واقعا تطبیق بکنن که اگر پافشاری بر تطبیق ایدئولوژی مفرط بکنن بالاخره خودشان هم از بین میروند. یعنی اینا واقعیت جامعه امروزی را درک میکنن و به این حاضر شدن که واقعا طالبا از امو به اصطلاح ایدئولوژی مفرد خود مجبور هستن که همه عقب نشینی بکنن،
یعنی به خاطر بقا میخواین انعطاف نشان
دقیقاً بقا. دقیقاً خاص به خاطر بقای خود، به خاطر بقای نظام خود، به خاطر بقای خود اینا به این فکر هستن که ما باید انعطاف نشان بدیم. او ایدئولوژی سختی را که ما داشتیم حالا امکان تطبیقش به او گونه نیست. اما آقای هبت الله و گفته میشه یک حلقه کوچک از شیوخ مختلفی که اکثر نامشان را کسی نمیفهمه در قندهار، در هلمند، در منطقه لوی قندهار وجود دارن و آقای هبت الله بسیار تحت تاثیر تفکر اونا هم هست، به گونه دوامدار هفتوار مجالس دایر میشه، اینا از اطراف و اکناف جنوب افغانستان به قندهار میاین، با آقای شیخ هبت الله مجالس دارن و همواره بالایش تاکید دارن که نظام شریعت اسلامی به همون گونه مفردش باید تطبیق شود. اختلاف نظر در اینجا است. ایران در ای تنها حقانی ها نیستن که میگن بریم ما به طرف پرگماتیسم یا بریم به طرف این اعتراف پذیری، دیگر ها هم هستن. مولا یعقوب هست به همین فکر، مولای کبیر به همین فکر است، مولا برادر به همین فکر است، عباس استانگزای به همین فکر است، همیشه صحبت، یعنی اکثریت رهبری طالبان در اینجا اینطور یک فکر دارن. مسئله کشته شدن خلیل حقانی، بله، خود رهبری طالبا در مصاحباتی که کردن اعلام کردن که در مجلسی که گویا در قندهار صورت گرفته بود آقای خلیل حقانی اولین کسی بود که خیست و بسیار جدی صحبت کرد در مقابل شیخ هبت الله و در مخالفت با نظریات او. و بعد باز 3-4 روز بعد یادم در کابل مورد حمله انتحاری قرار داده شد و کشته شد. بسیاری میگن که این خود طالبان کار کردن، من با او عقیده نیستم. من با او عقیده نیستم بنابر دو تا دلیل. دلیل اول ای که طالبان از کشتارش گیریم که همین اختلاف نظر وجود داشت و خوش آقای هبت الله نیامد صحبت کردن اینا، از کشتن خلیل حقانی طالبان قندهار چی میخواین حاصل بکنن؟ ای خوب بیشتر اختلافات را در بینشون اضافه میکنه اگر کار اینا بکنن، ای خوب به نفعشون تمام نمیشه. اگر مسئله هشدار فرستادن برای سراج الدین حقانی بود، هشدار میشد به انواع مختلف، هشدار برش مستقیم میگن، ضرور نیست که به گونه غیر مستقیم او رقم هشدار بدن. این نفع نداشتن در این دلیل اول. ولی دلیل دوم که از هم مهمتر است، ناممکن است شما یک حمله انتحاری را در 4 روز طرح و تطبیق بکنید. مایر مناس یک کسی که در همین عرصه سالها کار کردیم و در همین عرصه سالها تحقیقات هم کردیم خدمت شما میگویم، حد اوسط حملات انتحاری 6 ماه از زمان طرح و پلان گذاریش تا زمان تطبیق 6 ماه را در بر میگیره. او اجزای مختلف داره، حدود 8 مرحله داره که تطبیق میشه. من سر شما را به درد نمیارم در او. اما این که یک کسی بیایه بگه که خب من امروز تصمیم میگیرم که فلان شخص را انتحاری بکنم، 4 روز بعد بتونه او کار را بکنه، یک چیز کاملا ناممکن است. یک کسی که یک کمی هم سواد اپراتیفی این مسائل را داشته باشه سر از این مسئله خنده میکنه. این به او ربط نداشت. من تقریبا مطمئن هستم که این را داعش انجام داده بود. ولی این هم سوال هست که چطور باز داعش حالا دوباره پس میای استراتژی را تغییر میده؟ چون سال گذشته همه بیرون از مرزهای افغانستان بود، حالا در داخل مرزا. این چیزایی است که باید فکر کنم در هفته ها و ماه های آینده روشن خواهد شد.
بله، ما چند پیش مقاله از در مورد سراج الدین حقانی در نیویورک تایمز دیدیم. خیلی ها به این باور هستند که غرب در تلاش سفید نمایی شماری از مقامات از جمله حقانی ها به خاطر دید میانه روی که نسبت به حکومت داری در حال حاضر از خود نشان میدن هستند. میخوایم در مورد قدرت حقانی ها از شما در از هنامه بپرسم در افغانستان و خارج از افغانستان که چطور مدیریت میشن؟
اولا خود در این که حقانی ها هم آقای سراج الدین حقانی هم برادرشان انس حقانی هم دیگر ها پرگماتیک تر هستن، واقعا در این شک نیست، عملگرایتر هستن و به همو موضعی را هم دارن. اما این که آیا غربی ها کشورهای غربی میخواین این را سفید نمایی بکنن، من صادقانه نمیدانم چنین چیزی را. ولی چیزی را که میدانم این است که خود آقای سراج الدین حقانی، شبکه حقانی در کل نسبت به طالبای جنوب مشکلاتشان در غرب اضافه تر است. مشکلات حقوقیشان در غرب اضافه تر است. شما ببینین طور مثال در سازمان ملل متحد دو فعلا چیزی که مربوط به افغانستان میشه، دو نوع تعزیرات وجود داره، دو رژیم تعزیرات است. یکی رژیم تعزیرات 1988 برش گفته میشه که این مربوط به تحریک طالبان در کل است، طالباز. این رژیم تعزیرات تروریستی نیست، نام رژیم به نام رژیم تعزیرات علیه دشمنان صلح و ثبات در افغانستان است. یعنی تروریسم این نیست، رژیم تروریستی که است. تعزیرات رژیم تروریستی به نام رژیم 1267 یاد بشه، یعنی همون شماره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شماره 1267 بود که از سال 1988 تا حال حکم فرما هست. او مکم مشخصا سر تروریسم بین المللی است، القاعده است و داعش است و تمام گروه های مرتبط با القاعده و داعش. حالا طالبان من حیث یک گروه جز او لیست نیست، اصلا طالبان در رژیم 1267 نیستن، ولی شبکه حقانی در او هست. توجه فرمودین، بنابراین شبکه حقانی واقعا تحت تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل من حیث یک گروه تروریستی او را شناختن باید. این یک مشکل از فرارای او را. دوم، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی خوزن در امریکا را هنوز ما آگاه نیستم، ولی در کشورهای اروپایی چندین کشور ما سراغ دارم که اونا بر علیه افراد مشخص به شمول خود سراج الدین حقانی اینا دوسیه دارن، دوسیه ای که شخصا این مردم در حملات تروریستی که باعث کشتار اتباع اروپایی شده، اطوای کشورهای اروپایی شده، اینا دست داشتن. حالا این که چطور هست او رو کار من نیست، من نمی‌فهمم، ولی این چیز وجود داره در کشورهای اروپایی. بنابراین به اصطلاح سفید شویی بسیار مشکل است. اینطور به یک مقاله نیویورک تایمز و به یک دوتای از این نمیشه. این مشکل است، یک راه دراز را ضرورت داره.
شکر از شما دکتر سه، خیلی ممنون،
سلامت باشین.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.